دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0993-794-2504.
تکرار میکنم:
0993-794-2504.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صبح بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. تا لحظات دیگر برنامه زندگی پویش، کاری از گروه جامعه، خانواده و جوان رادیو فرهنگ رو با رویکرد مطالبه گری شنونده باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
هر فکری که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه. کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به پویش در 11 روز از بهمن 1404. با افتخار در آستانه دهه مبارک فجر کنار شما ایم، کنار شما مردم همیشه قهرمان و عزتمند ایران، و امیدواریم که امروز هم پویش مورد توجه شما قرار بگیره. با ما همراه باشید. امروز هم با موضوعات مختلف کنار شماییم تا دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی و البته گاه اقتصادی شما شنوندگان محترم رو بررسی کنیم. امیدواریم که موضوعاتی که انتخاب میکنیم در کنار همکاران خوبم در استودیوی رادیو فرهنگ مورد توجه شما قرار بگیره. 3558 شماره پیامک برنامه است. اونایی که رادیو فرهنگ میشنوند و مشتری‌های پرپاقرص مجموعه برنامه پویش هستن دیگه این پیامک رو میدونن. 3558 دغدغه‌های شما رو میشنویم، میخونیم و به مسئولین هم انشالله انتقال میدیم. خب عرض به خدمت شما که این روزها خبرهای مختلفی تو رسانه‌ها منتشر میشه. تازه ترین خبرها هم حتما توی رسانه های مختلف پیگیری کردین و امیدوارم که خبرهای خوب بشنوید. هر روز سعی کنید با مرور خبرهای خوب انرژی و انگیزه بیشتری رو به زندگی خودمون بدیم و روزمون رو با بهترین شکل آغاز کنیم. آغاز هفته است، هفته ای پر از تلاش، نشاط و انشالله سعی که بتونیم زندگیمون رو بهتر از این بکنیم. امیدواریم شرایط اقتصادی مردم هم بهتر و بهتر بشه و با مدیریتی که داره صورت میگیره. آخرین خبرهایی که اومده بود میزان عرضه ارز از تقاضاش پیشی گرفت بر اساس اعلام بانک مرکزی و شاید این بتونه کمک بکنه که برخی از چالش‌های اقتصادی کشور برطرف بشه. امیدواریم با تدابیری که مسئولین میاندیشند یه مقداری وضعیت معیشتی مردم بهتر بشه. مردم توی روزهایی که سپری کردیم از برخی از گرانی‌ها، از بیشتر گرانی‌ها در واقع نگران بودند و الان داره یواش یواش شرایط به حالت عادی برمیگرده و امیدواریم که سفره مردم هر روز و هر روز و هر روز بزرگتر بشه. یه تبریک ویژه بگم به همه جوانای عزیز، امروز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست و روز جوان، روزتون مبارک باشه جوانای عزیز. امیدوارم که پر از انرژی باشید، پر از انگیزه باشید، پر از امید باشید. این مملکت توسط شما ساخته میشه، حالا هر چقدر هم سختی باشه، هر چقدر هم گرفتاری باشه، هر چقدر هم مشکل باشه، جوانا ثابت کردن که پای کارن. اگر نگاه بکنید بعد از در حماسه 22 دی ماه، بعد از حضور تروریست ها در خیابان ها و عملیات تروریستی شهری که در ادامه جنگ 12 روزه در شهرهای مختلف کشور ما رقم خورد، همین جوان ها دوباره اومدن تو میدون و ثابت کردن که پای کار این مملکت هستن و خالا جای دیگه هم که همینجوری نشون میدن. جوانایی که دارن در قالب نخبگان علمی زحمت میکشن، تلاش میکنن و دستاوردهای متعددی برای سرزمینمون دارن و البته خیلی کارهای دیگه‌ای که داره توسط همین جوان‌ها انجام میشه. تو همین استدیوی رادیو فرهنگ کلی جوان پر انرژی دارن کار میکنن، زحمت میکشن که برنامه‌ها به نحو احسن به شما برسه و خوب باشه. بنابراین جوان‌ها پایه اصلی پیشرفت کشورن، امیدواریم که دولت هم بیشتر بهشون توجه کنه. خب بریم سراغ موضوعات مختلف برنامه و اولین میهمان برنامه سرکار خانم دکتر دادندیش، مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز زنان و خانواده وزارت کشور که همراه ایشون هستیم. خانم دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو.
خیلی متشکرم. ما با برنامه پویش رادیو فرهنگ کنار شماییم خانم دکتر و در رابطه با یک موضوع بسیار مهم میخوایم صحبت کنیم. من توی قبل از سلام علیکم با شما گفتم که جوانها خیلی نقششون مهمه توی پیشرفت و آبادانی این سرزمین و موضوع جوانی جمعیت هم موضوع بسیار با اهمیتی است که سالها بهش پرداخته شده اما به نظر میرسه هنوز خیلی کار داره و خیلی جاها باید اتفاقات بهتری بیفته. ایجاد میز رصد جمعیت در استانها و اجرای طرح‌های نوآورانه برای افزایش موالید خبری است که بهانه گفتگوی بنده با حضرت عالی. به من بفرمایید که خانم دکتر چه کار قرار بشه؟ این میزای رصد جمعیت چه کمکی میتونه بکنه؟
اجازه میدین منم روز جمعیت و روز جوان رو ببخشید تبریک بگم خدمت همه شنوندگان شما و شما. خب یک تبریکی به جوانا گفتید و خواستید از در حقیقت حکومت و دولت کمک بکنه، حمایت کنه از جوان. من میخوام بگم اصلا کلا روز این روزهای ملی که در کشور بابه و در کشورهای مختلف هم هست برای اینه که همه به این موضوعی که حالا روزه مثلا مثل امروز که روز جوانه بهش توجه کنن. من میخوام از یه باب دیگه خواهش کنم از خانواده ها که جووناشون رو حمایت بکنن. بله. کمک بکنن، باهاشون گفتگو کنن، بهشون اعتماد کنن. مسیر پیشرفت خانواده و مسیر پیشرفت کشور حتما از این جمعیت و این جمعیت جوان کشور میگذره و خیلی من امیدوارم که با این توجهی که میشه هم دولت توجه میکنه هم خانواده ها انشاءالله جوانان با امید همجور که شما گفتین در همه عرصه ها بتونن یه تحول در کشورمون ایجاد بکنن.
انشاءالله. چه توصیه خوبی کردید، منشأ تحول حتی خانواده ها هم جوان ها. بریم سراغ موضوع بحثمون و
بله
از مسئله میز رصد جمعیت تو استان ها بگیم.
بله
فکر میکنم دیگه این بار میخوان داده محور و مسئله محور به موضوع بپردازیم.
بله بله. همینجور که میدونید دولت 14 روی کردش سیاست گذاری شواهد محوره و همون شواهد در حقیقت از داده برمیخیزه، یعنی تصمیم گیری، برنامه ریزی با توجه به اون چی که داده ها به ما میگن، مطالبات به ما میگه، نیازهای جوامع به ما میگه. به همین دلیل البته در قانون جوانی جمعیت هم این مطلب تاکید شده و یکی از وظایف وزارت کشور و سازمان ثبت احوال اینه که به صورت مستمر جمعیت رو رصد بکنه. خب خوشبختانه در سالهای اخیر در ظرفیت خیلی خوبی در سازمان ثبت احوال کشور به وجود اومد که میتونه به صورت مستمر موالید و زاد و ولد، ازدواج، تولد، همه اینا رو میتونه در حقیقت رصد بکنه و داده داره در خصوصه.
خب
ما فکر کردیم که اینو بخوایم از چندین جلسه با مسئولین ثبت احوال گذاشتیم. همونجوری که میدونید مرکز امور زنان و خانواده در کل کشور در 31 استان اداره کل زنان و خانواده داره و در حقیقت بازوهای اجراییش هستن. مدیران کل ما، مدیران بانوانی که مدیر کل زنان خانواده استانداری ها هستن، دبیر ستاد جمعیت استانی هستن. ما با ثبت احوال صحبت کردیم که در تمام کشور این ظرفیت در حقیقت روز آمد بشه که استانداران وقتی جلسات جمعیتی میذارن در هر شهری بتونن وضعیت جمعیت، ازدواج اینها رو داشته باشن و بر اساس اون تصمیم گیری بکنن. به همین دلیل خب این چندین جلسه گوشیم هماهنگی و همکاری شده. امروز که ما خدمت شما هستیم این میز رصد جمعیت در استانها آنلاین وجود داره و میتونه اطلاعات و روزانه به مسئولینی که تصمیمی رو برمیزی میکنن، فرماندارام و بخشدارام رو بده.
خب یه نکته که هست اینه که الان همه استان هست یا اون 7 استانی که به صورت آزمایش انتخاب کرده بودید؟
همه استان ها میزه رصد رو دارن. خب. اما در ادامه این قانون
خب.
ما موظفیم که بر اساس رصدی که انجام میدیم پیشنهادهایی برای در حقیقت اگر که مسائلی در حوزه جمعیت در هر شهر و روستایی دیده میشه پیشنهادهایی بدیم، پیشنهادهایی نوآورانه.
خب.
به همین دلیل ما با گروه های مختلف دانشگاهی میدونید ما ظرفیت علمی کشورمون در همه حوزه ها، چه در حوزه های فنی مهندسی چه در حوزه های علوم انسانی بسیار بالا.
درسته.
به همین دلیل ما سعی کردیم از ظرفیت اساتید دانشگاه‌های مختلف استفاده کنیم، یک برنامه کلی برای اینکه چگونه می‌توانیم شواهد محور سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی بکنیم در مورد جمعیت و تدوین شد.
خب
منتها این برنامه در هر استانی باید بره پیاده بشه. ما فکر کردیم که با توجه به منابعی که حالا این دوره در اختیار داریم در 7 استان این اقدام انجام بدیم. همینجور که
میدونید خب یه نکته ببخشید من یه سوال بکنم چون زمانمون محدوده خانم دکتر. نکته بعدی همین که خواهش می‌کنم با تلفن همراهتون اگه میشه با دهنی گوشی صحبت کنید که ما یه خورده که صدای شما رو با کیفیت بیشتر و بهتری بشنویم. صداتون خیلی ضعیف میشه. متشکرم.
آره من دارم میرم تو تونل، من تو ماشینم.
خدا به خیر بگذارم ان شاء الله که. آره خب پس من سریع بپرسم ببینید این در واقع مجموعه نوآورانه قرار کار فرهنگی بکنن یا کار اجرایی؟
ببینید مسئله اینه که این چند سالی که خب قانون جوانی جمعیت در کشور اجرا شده، در وزارت کشور هم برنامه های خوبی داشتن، ما بررسی کردیم. بررسی ما نشون میده که ببینید از مرکز ما نمیتونیم همین تصمیم بگیریم که طرح هر استانی که
اصلا فرق میکنه فرهنگ هر استان متفاوته.
هر استانی فرهنگش متفاوته.
درست.
خب حالا که میریم تو استان قراره که دوباره چیا در مورد این جمعیت تصمیم بگیرن، اطلاعات رو ارزیابی بکنن، بازم همون ظرفیت علمی اون استانه، یعنی دانشگاه هایی که وجود داره، حوزه های علمیه، و ما یک برنامه‌مون اینه که اون عزیزان بشینن برنامه‌ریزی کنن که اولا وضعیت شهرستان به شهرستان رو بررسی کنن، هر شواهدی که به دست میارن در خصوص اون برنامه‌ریزی کنن. به قول شما ممکنه یه جا کار فرهنگی لازمه، یه جا واقعا کمک
اجرایی لازمه.
یه نکته
ببین، از اینجا الان حواستون هست که این جلسات انقدر طول نکشه که ما نیفتیم تو سیاه‌چاله جمعیتی، گرچه الان هم افتادیم.
نه ببینید، این نکته برمیگرده، البته ببین اصل جمعیت، مسئله جمعیت، مسئله کشور رو
درسته.
ولی مسئله اینه که با توجه به شرایط اقتصادی، شرایط خانواده هام چه کار میکنن، دارن خودشون جمع میکنن، نسبت به آینده نگرانن و تصمیم بچه دار شدن و حتی ازدواج رو فکر میکنن یه تصمیم بسیار سختیه. در صورتی که در گذشته اگر پدران ما رو یادتون باشه و حتی خود ماها، ما فکر میکردیم که خداوند در قرآن هم قول داده که شما وقتی که بچه میاد ازدواج میشه، روزی شما بر اساس اونا میاد.
ما به طرح جوانی جمعیت اعتقاد نداشتیم، ما به طرح خدا میرسونه اعتقاد داشتیم.
این توکل کم شده. البته خب جوانای امروز ما آگاه ترن، مسئولانه تر تصمیم میگیرن.
درسته.
اما این اتفاقی که در ایران افتاده در کشورهای دنیا هم افتاده. من به شما بگم که خب کشورهای دنیا زودتر از این
به فکر افتادن.
و برنامه خوبی دارن و خیلی جالبه، امروز مثلا پویش هایی از طریق خود جوانا اتفاق میفته. من اخیرا مطالعه میکردم، مثلا یه پویشی در غرب اتفاق افتاده که با حضور جوانا، نفکر کنید مثلا دولت یا مردم، که مثلا سگ بچه نیست، چون یه روی کردی وجود داره آقا بچه داری سخته، خب به جاش تنهاییم سگ بیاریم. ولی اونجا الان میگن که آقا اصلا فرق میکنه، سگ
اصلا خودشون هم دارن تاکید میکنن همین کارتون بچه رئیس که ساخته بودن که میخواستن بودن. این باور و این الغای این فرهنگ بود که آقا این حیوانات خانگی نباید بشه مونس انسانها و
بچه ها و جایگزین بچه نیست.
خیلی متشکرم، فقط جمعنی بفهمید. یه پویش دیگه هم،
حالا من اخیرا نگاه میکردم تصمیم امروز یه جوان برای اینکه در آینده تنها باشد یا نباشد مهمه. اینو حالا میخوام بگم که این رویکردهای غربی است. خب شاید در کشور ما استان به استان، فرهنگ به فرهنگ، شهرستان به فرهنگ، شهرستان بشه این روایت ها رو تولید کرد و با جوان با توسط خود جوان ها به جامعه انتشار داد. این برنامه ماست، آمادگی. اگر فقط من یه توضیح بدم، ببینید بعضی از استانهای ما در حقیقت موالیدشون با مرگ و میرشون تقریبا مساوی شده.
بله.
و این نشون میده که خب جمعیت در آینده در این استانها کم خواهد شد. بعضی استانهای ما وضعیت پس قرمز دارن، بعضی ها وضعیت نارنجی دارن و بعضی ها وضعیت سبز. ما انتخابی که کردیم برای اینکه این برنامه رو امسال تا پایان امسال انشالله اجرا بکنیم، شاید مثلا به 3 ماه سال آینده منتقل بشه، اینه که ما 2 تا استان وضعیت بحرانی رو داریم کار میکنیم روش، 2 تا استان وضعیت نارنجی، 2 تا استان وضعیت سبز، که بتونه اینها شواهد همدیگه باشه و این مطالعه و این اقداماتی که انجام میشه ارزیابی هاش نتایجی در کل کشور انتشار بده.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم
دکتر،
براتون از موفقیت میکنم. امیدوارم طرحی که اجرا میشه بتونه کمک بکنه به وضعیت جمعیت کشور و شرایط رو به گونه ای رقم بزنه که ما این استانهایی هم که زرد و رنگای مختلف و اینها داره دیگه نداشته باشیم، همه سبز باشه. خیلی ممنونم خانم، موفق باشید. خدا نگهدار. درود بر شما شنوندگان محترم که پرمک میدید به 3558 و البته درود بر شما شنوندگانی که شنونده برنامه هستید. ما دوست داریم شما شنونده خاموش نباشید و مثل خانم کاظمی از قزوین که خدا قوت گفتن و روز بخیر به مردم ایران و همکارانمون در مجموعه، انشالله بتونیم که بیشتر خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. روز جوان رو هم تبریک گفتن به همه جوانها. متشکرم از خانم کبری آقالو از اردبیل که صبح بخیر گفتن و گفتن که دوستان برنامه پویشن. ما هم ارادت داریم خدمت شما خانم آقالوی عزیز و دوستان دیگه که میلاد با سرسعادت حضرت علی اکبر رو تبریک گفتن و روز جوان رو آقای محمدی از سمیرم. خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. دغدغه‌های فرهنگی شما تو شهرستان‌ها برای ما مهمه. اگر می‌بینید یه جایی یه پروژه فرهنگی، یه پروژه مهم اجتماعی رو زمین مونده، حتما به ما خبر بدید، اینو پیگیری بکنیم، ببینیم که چرا این اتفاق افتاده، چرا پروژه‌های فرهنگی مثلا به ثمر نرسیده، به نتیجه نرسیده. این مهمه. بنابراین حتما به 3558 پیامکاتون رو ارسال کنید. خب بریم سراغ موضوع بعدی و به هر حال بخش‌های مختلفی داره دیگه پویش توی حوزه‌های مختلف، ما سعی می‌کنیم که اطلاع رسانی بکنیم، مطالبه گری بکنیم و کارهای مختلفی که میتونه برای شما هم شاید جذاب باشه. اجازه بفرمایید که یه موضوع خیلی مهمی رو با شما صحبت کنم در موردش. آقای شاهسواری دبیر جشنواره فیلم فجر همراه ما هستن. آقای شاهسواری سلام، خیلی خوش آمدید به پویش.
سلام، صبح شما بخیر باشه، امیدوارم روز خوبی در پیش داشته.
ارادت مندم، خیلی متشکرم. یه خبر اومده بود که برگزاری اقتصادی جشنواره فیلم فجر 44 کارت خبرنگاری حذف شد. این یعنی چی؟ یعنی خبرنگارا دیگه بر اساس یک اطلاعات و داده خاصی که به شما داده میشه میان تو سینما و فیلم ها رو میبینن یا برنامه‌ریزی دیگه ای کرد؟
یعنی چی
حذف
شده؟
والا من خودم هم
اصلا سوال شما رو من درک نمی‌کنم.
میگم خبری که منتشر شده بود این که برگزار
از اون منتشر کننده آقای هم میگم باید بپرسید.
آره میدونم، خب ما بخواه از شما بپرسید که چرا خبر اینجوری دادن.
خب وقتی که من نمیدونم آره. شما
حالا از برگزار اقتصادی جد نه شوخی میکنم، اون که حالا ارادت داریم
خدمت شما. نه بخواه بگم که واقعا خب از امروز بعد از ظهر
بله
در کاخ رسانه همه همکاران مطبوعاتی رسانه‌ای رادیو تلویزیون مستقر
بله
امیدوارم به خوبی خوشی فیلماشون رو ببینن و ما را مطلع کنن از نظرات خودشون دوستان منتظر. بنابراین این که صادر نمیشود نمیدونه اینا واقعا دیگه گاهی اوقات میدونید
محلی از اعراب نداره. آره گاهی وقتا خبرها و رسانه ها یه خبرهای رو منتشر میکنن که حالا به هر حال شاید زیاد خوب نباشه.
البته من حالا یه توضیح به تو بدم. یه سنتی از قدیما بود که فرض رو بر ثبت نام هر ساله گذاشته بود.
درسته.
پرسش ما این بود آقای امینیان به عنوان یک فعال رسانه‌ای سال هاست که داره در مثلا جشنواره فیلم فجر حاضر میشه، اطلاعاتش هم در سیستم های در واقع دبیرخانه جشنواره موجوده،
درسته،
چرا باید دوباره ثبت نام کنه؟
آفرین آفرین.
چرا باید دوباره ثبت نام کنه؟ خب با احترام باشون تماس گرفته شده، کارت شما صادر شده، کجا براتون بفرستیم؟ یه خودتون تشریف بیارید یه چای با هم بخوریم کارتتون رو خدمتتون
بدید. حالا آقای سواری من یه نکته رو بگم، تو این دوره از جشنواره من متوجه فرمان شما شدم، توی این دوره از جشنواره برخلاف دوره قبل که همش سکوت خبری بود، این دوره خیلی تعامل رسانه‌ای بیشتر شد و من فکر کنم اطلاع رسانه جشنواره هم رنگ و بوی دیگه ای گرفت. حتی در گذشته حالا میگفتن که آقا مثلا بعضی از اتفاقات میفته حتی اطلاع رسانی هم نمیشه، اما این سری یکی از کارهای مهمی که به نظر من انجام شد همین کاری که شما میگینه، یعنی در واقع دلیلی وجود نداشت که شما هزینه وقت و نیروی انسانی صرف کنی برای کاری که سال قبل هم انجام شده یا مثلا
در اصل احترامه.
درسته،
گاهی اوقات هزینهش واقعا در مقابل احترام اصلا امر مهمی نیست.
درسته.
من باید به شما احترام بگذارم، سالها آمدید فیلم دیدید، سالها کارت داشتید و بنابراین ما موظفیم ما کارت صادر کنیم به شما.
آقای شاهسواری خودش خب شما سال هاست خودتون هنرمندین، سینمایی هستید، یک تهیه کننده صاحب نام این عرصه و به نظر میرسه که از روزی که اومدین همه گفتن که منوشه شاهسواری قرار است تغییرات و جراحی هایی رو در جشنواره فیلم فجر امسال انجام بده، حداقل در حوزه اطلاع رسانی و بقیه موارد. این جراحی ها چیه، چه اتفاقاتی افتاده؟ قطعا فیلم ها که به روال خودش پخش میشه، اکران میشه و دیده میشه و اتفاقات سالهای گذشته تکرار خواهد شد، اما چه جراحی رو شما به عنوان دبیر جشنواره انجام دادید؟
اول من فکر نمی‌کنم جراحی بوده باشه، یکم در واقع ملاحظات دیگری است. شاید بشه گفت یه ترتیبات متفاوتی ایجاد شده. ماهیت جشنواره دیدن فیلم، ماهیت جشنواره کشف استعداد و خلاقیت های جوان های هنرمند این سینماست. جشنواره در واقع محل تعامل و گفتگو، ارتباط بین مخاطب و فیلم ساز. جشنواره در واقع به عنوان یک رویداد ملی وظیفش اینه که در سراسر ایران به همه مردم ایران ابراز احترام و ارادت کنه با نمایش فیلماش. آنچه که ما داریم فیلمه، ما ابزار دیگری در دستمون که نیست که. بنابراین ماهیت به نظرم تفاوت جدی نکرده. در شکل ما یه تغییراتی رو دادیم. برخی از این تغییرات واقعیتش اینه که ناشی از اینه که دورش گذشته، عمرش دیگه به انتها رسیده.
آیا شاسواری بولتن حذف میشه؟
بولتن چاپ شد، اتفاقا چاپی هم هست. یکم هنوز نسل ما عاشق دوران کاغذ
و بوی کاغذ.
بنابراین اون رو تغییر ندادیم. هست سایت، هست خبررسانی صورت میگیره. دوستان خبرنگار من از امروز و منتقدین و فعالین رسانه‌ای در سینما ملت مستقرن و کارشون رو انجام میدن. نکته اینجاست که مثلا فرض کنید که همیشه میگفتیم که حتما باید رسانه ها و هنرمندان و مهمانان ویژه در یک جا مثل میلاد جمع بشن. خب میلاد به لحاظ امکانات فضا امتیازات بیشتری داره،
ولی گرونه.
ولی کیفیت در واقع نمایش اونجا کیفیت خیلی پایینه. اصولا میلاد برای نمایش فیلم
مناسب نیست،
طراحی نشده.
درسته.
ما فکر کردیم خب وقتی کسی میخواد نقد بکنه، صدا، تصویر، تسلط به پرده، اینا امر مهمیه.
بله.
در یه جای دیگری که برای تفریح نگاه کنیم یا برای فقط اطلاع نگاه کنیم قضیه متفاوته. خب این تغییر به نظر دوستان کمی سخت میاد، اما خوشبختانه انجام شد. دوستان رسانه‌ای هم خوشبختانه
همراهی کردن،
مشکل خاصی نداشتن. بله همراهی میکنن. دومش این بود که ما فکر کردیم که نیازمند اینیم که قرعه کشی رو حذف بکنیم. قرعه کشی برای نمایش فیلم در 11 روز روش دیگه مناسبی نبود. در یه روزگاری به دلیل برخی از اعتراضاتی همچین اتفاقی افتاده بود، ولی بالاخره چیدمان فیلم، شما به عنوان میهمان، به عنوان هر عنوانی وقتی که در حاضر میشید که فیلم ببینید، باید یه تنوعی از آثار رو ببینید. و خوشبختانه چون آثار ما امسال از یک تنوع نسبتا خوبی هم برخوردار بود، بنابراین چیدمان آثار میبایست بر اساس همین تنوع صورت میگیره. هرچند ممکنه در یک جاهایی هم نتونسته باشیم این کارو بکنیم. تلاشمون این بود که چیدمان آثار، خب اینم مثلا یه تغییره که به نظرم باز تغییر شکلیه. نکته دیگری که شاید خیلی راجبش بحث شد، در واقع کنار گذاشتن شیوه هیئت انتخاب برای آثار.
نقد زیاد داشت روی این قضیه.
بله. ولی واقعیتش اینه که اصلا معنای این حرف خود نکرده این نیست که هیئت‌های انتخاب در سالهای گذشته به وظایفشون عمل نکردن یا اشکالی در کارشون بوده. اونها هم سلایق و دلایل ها و شناخت های خودشون رو به ما عرضه کردن.
آقای شاسواری، اصلا مسئله اینجاست که انتخاب فیلم توسط دبیر یه رویه مرسوم توی جشنواره‌های جهانیه، یعنی اصلا چیز عجیب و غریبی نیست.
نه ولی خب به هر شکل میدونم یه چیزی به شکل، نمیگم سنت، به شکل یه فرم جا افتاده،
یه عادت شده بود دیگه. 44 سال اینجوری بود.
واژش عادت اصلا درسته. یکم این عادت رو جابجا
کردیم.
و اجازه بدیم که مسئولیت پذیری دو سویه وجود داشته باشه. فیلم ساز بدونه با کی طرفه و دبیرخانه جشنواره بدونه. یا مثلا فرض کنید بعد از سالها بالاخره دبیرخانه جشنواره فیلم فجر صاحب یک مکان ثابت، تابلو و فضای اختصاصی خودش رو با این نیت و با این هدف که محصول در واقع مدیریت آقای دکتر راید فریدزاده است، در طول سال بتواند با بررسی، با بحث‌های پژوهشی، با بحث‌های هنری فضای رویداد